بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که یک تمایلی در وجود انسان اساساً هست که انسان دوست داره به منبع قدرت نزدیک بشه، میل به قدرت در وجود انسان، میل به بزرگ شدن، میل به زورمند شدن و توان تصرف بر عالم پیدا کردن، میل تولید و خلاقیت، همه اینها موجب میشه انسان دوست داشته باشه به منبع قدرت و منشأ قدرت نزدیک بشه. جدای از این موضوع که روزهای اول دومی کمی در موردش صحبت کردیم و واقعا هم کمی در موردش بحث کردیم با هم، در عالم یک ناامنی هم وجود داره، یک ناامنی که حداقل 4 نوع ناامنی رو ذکر کردیم، بلکه بیشتر. خداوند متعال هم در قرآن کریم همین خط رو دنبال میکنن که این ناامنی ها رو به ما نشون بدن و ما در اثر دیدن این ناامنی ها به خدا پناه ببریم. بله، میل به قدرت، فربهی، میل به این که انسان دوست داره برتر باشه در عالم در انسان هست، ولی این میل در خیلی ها بیدار نیست. خیلی هایی که گیر حد اقلاشونن میگن برو بابا، حالا کی میره این همه راه رو، نمیخوایم بر قدرت عالم بشیم، فعلا نون شبمون گیریم. میل به نزدیک شدن به منشأ قدرت برای ابرقدرت شدن در عالم در همه انسان‌ها هست، ولی بیدار نیست. بیداری این میل یا آرامشی میخواد. اگر تربیت به خوبی صورت بگیره این میل بیدار خواهد شد. یعنی یه خانواده فقیری، حد اقلاشون هم تأمین نیست، اما پدر مادر یه جوری بچه رو تربیت بکنن که این بچه از حد اقلا بگذره، بره سراغ اون میل نزدیک شدن به قدرت لایتناهی الهی، این میل به قدرت لایتناهی درش بیدار بشه، بعد خدا رو پیدا میکنه. دیگه نمیخواد زیاد درس اعتقادات بهش بده، اون میفهمه که زیاد سخت نیست، بفهمه که قدرت دست اوست و باید به اون نزدیک شد. در یک مدرسه ای در نظام تعلیم و تربیت اگر مدام 12 سال به بچه ها بگن که کمبودها مهم نیست، اسیر اینا نباشید، رقابت ها مهم نیست، اسیر این رقابت ها و برد و باخت های ظاهری و حداقلی نباشید، رسیدن به این منافع حداقلی دنیا مثل این مدرک مسخره و نمیدونم شغل مسخره و اینا همش مسخره است، اینا مهم نیست، انسان خوبه قوی بشه از هر حیث. اگه بچه رو اینجوری بار بیارن توی آموزش پرورش تو خونه، این بچه میل به قدرتمند شدن به معنای درست کلمه، الان میل به قدرتمند شدن به معنای ابزاری کلمه رو ترویج میکنن، مثلا ماشین گنده پیدا بکنی، نمیدونم فیگوره، نمیدونم مطلوب مردم پیدا بکنی و کف برات بزنن و اینجور حرفا خوب هست، اما میل به اون قدرت لایتناهی میشه، اصلا هم یه امر غیبی نیست. من خیلی تعجب میکنم از بعضیا که میگن ما اصلا اینجور بحثا رو میکنن، خیلی هم زیاده، کتاب ها براش نوشتن که ما امور غیبی را چگونه به کودکان خود بیاموزیم. تو نمیخواد غیب رو بیاموزی، همین فقط بگو یه قدرت مطلقی وجود داره، اون با قلبش تایید میکنه از حدود 7 سالگی، هیچ دلیلی هم ازت نمیخواد، بدیهی میدونه، میگه بله این قدرت وجود داره، و بعد میل به رسیدن به چنین قدرتی رو درش بیدار کن. این که ایمان به غیب نیست، این معرفت نفسه، به معرفت نفس خواهد رسید، چون در خودش میبینه که میخواد ابرقدرت عالم بشه. ما یه بار این بحثا رو با یه عده‌ای از معلم‌ها برای یه مدرسه‌ای می‌کردیم یکی دوتاشون گفتن آقا شما حالا این حرفا تو منبر خوبه، دانش آموز کلاس اول ابتدایی شما چقدر باش ارتباط داشتی که حالا این حرفا رو میزنی؟ گفتم خب من منزه دو تا کلاس ابتدایی خواهرزاده دارم، با اونا همه تمرین کردم، ولی حالا بریم سر کلاس. رفتیم سر یک کلاس اول ابتدایی، فنج بودن دیگه، این کوچولو خیلی مثلا نگاه نمی‌کردن کی اومد سر کلاس، بعد نگاه نمی‌کردن آخوند یا آخوند نیست، بعد بخوان تحت تاثیر مثلا اسم و تلویزیونی بودن از ابدا، این کی هست اصلا؟ معلمم به زور داشت باهاشون تعامل می‌کرد و وادارشون می‌کرد به یه نقاشی چیزی. خب اولین سلامو که دادم بعضیشون جواب دادن و بعضیشون نیم نگاهی انداختن و اینها، بهشون گفتم بچه‌ها کی دوست داره زورش زیاد بشه؟ همه گفتن آقا ما. نیم ساعت ما با این بچه‌ها حرف زدیم بدون اینکه بگیم بچه‌ها گوش کنید، بچه‌ها گوش کنید، خواهش می‌کنم توجه کنید. مثلا زندگی این بچه است، فضای روحیش اینه. و جالب اینه که بچه‌ها تو این سن نه تنها دوست دارن زورشون زیاد بشه، دوست دارن بدونن کی زورش زیاده، چون از پدر مادر ناامید شدن، فهمیدن پدر مادر دیگه زورش زیاد نیست. بچه‌ها تا قبل از 7 سالگی اینو کم کم متوجه میشن. به همین دلیل سرود سلام فرمانده اینقدر گرفت، هم یه سرود قبلش هم یه سرود بعدش درست کردن با همین مضامین، با همین، فقط اون کلام سلام فرمانده توش نبود، ابدا نگرفت. چرا؟ چون سلام فرمانده رفت تو جهان کودک، تو اون فضایی که کودکان دارن. خب پس میل به قدرت مطلقه در انسان میتونه بیدار بشه، اصلا این ایمان به غیب هم نمیخواد که حالا ما چجوری چیستی خدا را برای کودک اگر پرسید خدا مثلا چگونه است، دست دارد یا پا دارد، چگونه به او بگوییم، تخیلش را به کار بگیریم، مسائل فرعی اینا. مسئله اصلی اینه که انسان دوست داره به قدرت مطلق برسه. این خیلی سطحش بالا نیست، کف میدانی و ارتباط کودکان باهاش ساده تر از همه است. پس یکی به دلیل بیدار شدن میل به قدرت مطلق، انسان دوست داره تقرب پیدا کنه به منبع قدرت مطلق. یکی به دلیل ناامنی. میل به قدرت مطلق ممکنه در خیلی ها بیدار نشه به خاطر بدتربیت شدن و فقر. نمیشه گفت فقط به خاطر فقر، خیلی از فقرا هستن میل به قدرت مطلق درشون چی میشه؟ بیدار میشه. اون شهیدی که خانوادش خیلی فقیر بودن، نوشت تو وصیت‌نامه‌اش، گفت پدر مادر اونایی که دنیا دارن خودشونو به دنیا میفروشن نمیارزه، ما که دنیایی نداریم خودمونو به اون دنیا بفروشیم، بی خیال بیاد بریم سمت خدا. وصیت‌نامه‌اش حالا تعابیر شبیه به اینو نوشته بود، یعنی با کم بود عقده ای نشد. بله روایت هست کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر چه بسا انسان رو به کفر برسونه، ولی اینا حکایت از وضع طبیعی انسان ها داره. انسان ها یک کمی خودشون رو تربیت کنن از وضع طبیعی خارج میشن. خب میل به قدرت مطلق انسان رو به سمت تقرب به منبع قدرت میکشونه. اگر این میل نبود، ناامنی که چندین روز در موردش صحبت کردیم، انسان رو به سمت اون منبع قدرت مطلق میکشونه و بنا شد ما به ناامنی های خودمون نگاه کنیم. چیز بدی نیست، هیچ وقت عمر انسان کم نمیشه. مثلا این نمونهش اینه، وصیت نامه نوشتن یعنی توجه به این ناامنی حیات و مرگ دیگه، عمر انسان رو طولانی میکنه. اینقدر در فرهنگ جامعه ما وصیت نامه نوشتن این چیز عجیب غریبیه که من امروز صبح تو حرم امام به دانش آموزا گفتم یه وصیت نامه شهادت طلبانه بنویسید تو همین سن و سالی که هستید، نترسید شهید نمیشید، تا 50 سال هم میرن برای شهادت گریه کرد. وصیت نامه عمر رو طولانی میکنه اینا. ولی در این حال اینقدر این حرف عجیبه تو فرهنگ ما این شبکه سعودی ملعون باشه، این صحبت ما رو تو بعد از ظهر نشده تیتر کرده، فلانی گفت دانش آموزا وصیت بنویسید دیگه. یعنی خیلی چرا؟ چون خیلی عجیبه، به خاطر عقب موندن فرهنگ ماست نسبت به این سفارش خیلی عادی و رایج. بعد نمونه ها من گفتم از وصیت نامه های شهدای دانش آموز که حضرت امام میفرمود این وصیت نامه ها انسان رو تکان میده. 70 سال بعد کردی، خدا قبول کنه ازت، یه بار هم این وصیت نامه های شهدا رو بخون. حالا غرض این که توجه به این ناامنی ها یه نمونهش همین وصیت نامه نویسیه. خب حالا این دوتا راه، میل به قدرت مطلق و میل به بیرون آمدن از این همه ناامنی که باید به این فهرست جدی و بلند ناامنی ها نگاه بکنیم. این ناامنی ها البته عرض کردم دوباره بگم از جنس ناامنی های استرس زا نیست، ناامنی هایی است که انسان با تعقل و تفکر بهش میرسه، چون خدا ناامن میکنه تو قرآن حیات انسانو، ولی قطعی فوری مشخص نمیزنه. گفت چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره. چوب خدا چند تا خصوصیت دیگه هم نداره، زمان نداره، مدلش که چوب درخت آلبالوه، چوب درخت گردو، اینا رو مشخص نمی کنه، یه چیزیه دیگه. حالا چوب اصلا ممکنه نباشه، ممکنه میلگرد باشه، ممکنه پر باشه. این چوب خدا صدا نداره، این صدا ندارش یعنی خیلی از ویژگی ها نداره. این ابهام رو خدا گذاشته تا آدم این ناامنی ها رو با توجه و تعقلش دریافت بکنه از عالم هستی. خب حالا ما الان میخواییم به این سوال جواب بدیم که ما میل به تقرب پیدا کردیم، انشاءالله توجه کردیم به اون ناامنی ها، یا میل به تقرب درمون اساسا بیدار شده با میل تقرب به قدرت مطلق. خب حالا چرا شما اصرار داری آ خدا که ما مخلص باشیم تو این فضا؟ چرا اصرار داری فقط منبع قدرت رو خداوند متعال بدانیم و بس، و فقط به او تقرب و پیدا کنیم؟ این قصه فقطش مال چیه؟ آیه قرآنی که در دقایق آخر بحث دیروز عرض کردم در سوره یوسف این است که خداوند متعال می‌فرماید مردم اکثرا ایمان میارن در این حال مشرکن. خیلی آیه عجیبیه. و این شرک خفی هم که میدونید، شرک جلی که نداریم ماها الان، که هم خدا هم یکی دیگه، دو تا خدا بپرستیم، سه تا خدا بپرستیم، اینجوری نیستیم. ولی خداوند متعال خودشون میفرماد الا و هم مشرکون، یه همچین عبارتی بود در آیه کریمه، اینا قطعا دچار شرک میشن. چرا؟ ببینید و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون. این دیگه روایتی است که خدا از حیات جامعه بشری و انسان ها داره. خب به اخلاص رسیدن سخته، چرا خدا اصرار داری به اخلاص؟ در این باره میخواییم یک کمی بحث کنیم، ببینیم امروز یا فردا هم یک کمی بیشتر، نمیدونم خدا چی برای ما ایجاد بکنه. چرا اصرار داری؟ حالا خدا من که شما رو قبول دارم، در خونه شما هم که میام، گاهی جای دیگه هم میرم، شما زیاد ناراحت نشو، چرا بر میخوره؟ چون خدا به این خوبی مهربونی، الان ما مغازه‌دار سر کوچه‌مون داریم، مثلا یه مغازه دیگه هم بریم ناراحت نمیشه که، قهر نمیکنه، خیلی با کلاس برخورد میکنیم، یه برو اشکال نداره، برو حالا جای دیگه هم مثلا قیمت بگیر، یا گرفتی ابی نداره، روزی اون بوده. شما ولی خیلی انحصار طلبانه با بندگان خودت برخورد میکنی، چرا؟ به چه علته؟ میخواییم علت توحید قلبی، علت اخلاص، علت اصرار خدا رو در این باره ببینیم. خب یکی از دلائلش دلائل انسانشناسانه است، یکی از دلائلش دلائل سیاسیه، و یکی از دلائلش هم، حالا من دوست ندارم از این کلمه استفاده کنم، دلائل اعتقادیه. منتها حالا با همین طبقاتی که فعلا رایج بین ما، من این دلایل رو توضیح بدم. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال یه مطلبی می‌فرماید که اکثر مفسرین می‌فرمایند این یک قاعده کلیه، و اون چیه؟ و اون این هستش که خداوند متعال می‌فرماید در سوره نساء: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ببخشید سوره احزاب آیه 4، خدا دو دل در یک سینه قرار نداده. آدم اگر به دو امر بخواد توجه عمیق بکنه نمیتونه، نمیشه. حالا مثلا شما فرض بفرمایید خدا حرفی نداره با شرک، مشکلی نداره، برو مغازه دیگه ارزونتر بهتر جنس بهتر پیدا کردی بخر، یا اطمینان هنوز به من نکردی، یه چند درصد هم رو دیگران حساب میکنی، ابی نداره، انشالله آخر سر بیشتر رو من حساب میکنی، من هم همون درصدی که روم حساب میکنی دستتو میگیرم، چند درصد رو من، خدا 10% فعلا، ابی نداره 10%، نه خدا میگه تا 99% رو من حساب کنی، 1% جای دیگه. یه باید شوی بار خوندم دیگه، اصلا من دیگه برام مهم نیست این کجا پرت بشه و در کدوم وادی هلاک بشه. خداوند متعال اگر کوتاه بیاد مثلا از حق خودش، از واقعیت هایی که در عالم هست، که آقا شما حالا چند تا رو بپرست، حالا ما رو هم بپرست این کنار، بلکه ما کم کم یک کمکی بهت بکنیم، اگر خدا هم کوتاه بیاد، انسان طوری آفریده شده که جز یک تکیه گاه نمیتونه بپذیره، دوتا حتما موجب نفی یکی به نفع نفیه یکی به نفع دیگری خواهد شد. توجه سطحی شما میتونید پیدا کنید، اما توجه عمیق نه. و وقتی شما توجه عمیق به خدا پیدا نکنید هیچ دست ندادی. آخه انسان یک وجود بسیار عمیقه، این عمق کهکشان ها رو ببینید، اینا رو خدا برای چی بالا سر ما گذاشته؟ خدا که عاجز نیست، میتونست فقط با کهکشان راه شیری کار ما را بندازه، حتما اینجوری باید باشه که هزاران، نمیدونم هزاران درسته، میلیون ها باید بگیم، نمیدونم چه رقم هایی کهکشان باید بالای سر ما باشه. نه اینجوری نیست، شاید با یه دونه کهکشان کار زمین را میفتاد، بعد بالاخره زمین توی منظومه شمسی بگرده دور خودش و با خورشید هم ارتباط بگیره و بالاخره ما رو نگه داره دیگه رو خودش، خدا که براش کاری نداشت. شاید حکمت این عمق آسمان ها که بارها و بارها در قرآن خدا بهش اشاره میکنه اینه که میخواد بگه انسان تو بزرگتر از همه اینه، ببین عمق وجودت چه خبره. انسان مثل یک تریلی هزار چرخ، نه 2 میلیارد چرخ میمونه، مگه به این سادگی از کجا رد میشه؟ انسان دیگه، ببخشید، انسان موجود عمیقیه، و وقتی گفتید موجود عمیق، برای برقراری ارتباط عمیق نیاز به وحدت توجه و تمرکز در یک نقطه داره. لذا خدا میفرماید اصلا دوتا دل، منظور دوتا دلبر، منظور دوتا قبله برای دل، منظور دوتا محبوب برای دل، منظور دوتا منشأ برای ترسیدن. دل همه چی توش هست، دوتا منشأ برای آرزو. اصلا وارد وجود خودت نشدی تا وقتی وحدت پیدا نکنی. خیلی دوستان من، سروران من، این حرف مهمه، من عاجزم از توضیحش. انسان تا وقتی وحدت پیدا نکنه در قلب خودش از توجهات و علایق و آرزوها و اون جهتی که باید تمام تمایلات داشته باشه، ابدا انسانیت خودش رو درک نکرده. یعنی شاید همین حدودا از درکی که آدم از خودش داره، حالا اینکه بی احترامی نشه، حیوانات بهتری رو مثال بزنم، آهو هم ممکنه همین مقدار خودش دریافت داشته باشه. مثلا سگ، گربه، اینا هر کدوم یه ویژگی‌های خوبی دارن دیگه. اینا هم چه بسا از خودشون در همین حدودا درک داشته باشن. وارد عرصه انسانیت خودش نشده انسان تا وقتی که وحدت توجه پیدا نکنه، اصلا مشاعر قلبش باز نمیشه. یه دفعی عظمت کهکشانهای وجود خودش رو پیدا نمیکنه، اصلا لایتناهی بودن خودش رو درک نمیکنه. اهل معرفت حتی تو مباحث اعتقادی در این زمینه بعضی ها حرف های خیلی عمیقی دارن، ولی من دیدم این حرف ها یه جوری نیستش که زیاد ملموس باشه، فقط برای کسانی ملموسه که این حس رو پیدا کردن. یه دفعه تمام توجهشون به یک نقطه افتاده، حتی ممکنه در یک لحظه گاهی انسان اینجور بشه، همون یه لحظه یک وجود عمیق با عظمتی از خودش میبینه و میبینه خودش از همه کهکشان‌ها بزرگتره. میبینه، میفهمه. الان شما بیدار میشید، میفهمید بیدار شدید. یه کسی میزندتون، حرف بزنه، محبت کنه، میفهمی بالاخره ارتباط گرفته دیگه. آدم یه هوشیاری حداقلی داره تو این دنیا، ولی هوشیاری حد اکثری کی پدید میاد؟ وقتی که انسان یک تمرکزی پیدا کنه. یه دفعه وجودش بزرگتر از همه عالم میشه و خودش اینو میفهمه. الان به من میگن، میگن تو وجودت بزرگتر از عالم. میگم اه جالبه، خوبه، همین لمس که نمی کنم. اون عظمت رو انسان در خودش مشاهده کنه، یک اتفاق دیگری میفته. خدا دو دل در یک سینه قرار نداده. خیلی معنای عمیقی داره این حرف. یا مثلا در یک روایتی خداوند متعال به رسولش میفرماید یا احمد اجعل همک همن واحدا و اجعل لسانک لسانن واحدا، همه تو همه واحد قرار بده. حالا چی میشه من همه مو همه واحد قرار ندم؟ وجود پراکنده ای پیدا میکنه، خسته میشی، لذت نمیبری از زندگی. حضرت عیسی ابن مریم در یک سخنی هست میفرماید تا مخلص نشید مزه ایمان رو نمیچشید. فارسی خودمونش دیگه خلاصش اینه. واقعا مزه ایمان رو آدم نمیچشه، مزه اون امنیت یافتن. وجود انسان اینجوریه، هر کسی مخلص نیست میره گناه میکنه حق داره، هر کسی مخلص نیست دین خدا رو نمیفهمه حق داره. سرگردان دیگه، نچشیده اینجا چه خبره، فکر میکنه دینم یه چیز بیمزه است. خب بره دیگه، آقا اگه این مزه نداره برد و برو، چرا سختی بکشی، یعنی یه طرف خوشحال باشی، برو بگرد برای خودت. هر کی دنیا رو دوست داشت باید بهش حق بدیم. چرا؟ چون اون حتما مخلص نبوده که ببینه این ور چه خبره. دنیا در مقابل آخرت نه، دنیا در مقابل دین. انسان یه وجودی داره که نمیتونه به چند چیز توجه کنه. آقا ما بچه داریم، همسر داریم، کار داریم، فقر داریم، بیماری داریم، همه اینا رو باید مواظب باشیم. خب این نابودت میکنه، هیچ وقت به عمق انسانیت خودت نمیرسی. تو باید یه چیز داشته باشی، خدایا من میخوام رضایت تو رو فراهم کنم. اون وقت اون بهت نشون میده الان به خاطر من بچه تو ببوس، الان یه احترامی به خانوادت بگذار، الان به خاطر من که به من مقرب بشی برو سر کار پولی در بیار، الان بهت میگم برو دکتر دنبال درمان خودت باش. میگه خدا ببین من نوکر تو هم، دکتر مکتر و بچه مچه و اینا من نمیشناسم. ما لذا بسیاری از توجهات حتی عاطفی که اسمشو مثلا رفتارهای اخلاقی ما میگذاریم، اینا همه مبعدن، مقرب نیستن، حواس ما رو پرت میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه روزها یا ماهای آخر، نمیدونم الان من تردید کردم، نوشون و مثلا علی کوچولوشون رو دوست داشتم، فهمیدم اینو نگیرید زیاد جلوی من. حالا نمیدونم از باب این بوده که اون بچه مثلا زیاد آزرده خاطر نشه از رفتن امام، اینم احتمال هست، یا میخواستن خودشون توجهاتشون پرت نشه. رسول خدا به این مراقبت ها میپرداختن، چون میدونید آدم از آدمیت در میاد دیگه، چند تا مسئله داره. پس دلیل اول برای اخلاص وجود خود انسانه. متلاشی میشه، تمرین کنید. عرض کردم، حالا بذارید دلیلشو بگم. یک لحظه اون اخلاص در قلب انسان پدید بیاد، یک تجربه عجیب، یک نورانیت عظیم به دست میاد. هر کی تجربه کرده باشه اینو به دست میاره. آقا ما نفهمیدیم تا حالا، خب تجربه نکردی، دورت بگردم. نگو دیگه عزیز من. دلیل رواییش اینه، بارها در روایات آمده، حضرت امام هم این روایت رو توضیح دادن، حتی فکر کنم چند بار. میفرماد دو رکعت نماز مخلصانه بخونی دیگه جهنم نمیبرمت. یعنی اخلاص اینقدر عظمت داره به یه عمل بخوره. روایت دیگه میفرماید که یک عمل مخلصانه انجام بدی من دیگه تو رو دوزخ نمیبرم. یعنی یک بار تجربه اخلاص بکن، فقط یه بار. بابا خدا تو خیلی مهربونی، کی میگه تو شریک نمیپذیری؟ تو کی میگه که بندگان مشرکتو میندازی تحت لاشغالی؟ این همه رحم میکنی ماما، از ما میخوای یه لحظه مخلص باش، خودت بچشی. حضرت امام در این زمینه یه خاطره فوق‌العاده‌ای دارن. میفرمان که اون روز که منو داشتن از قم می آوردن تهران برای دستگیری، که دیگه معلوم نبود امام دیگه زنده بمونه دیگه، یعنی طبیعت مسیرش اعدام بود. بعد دیگه مراجع قم قیام کردن و گفتن آقا ایشون مرجع تقلیده و حق نداری مجتهد و اعدام کنی و اینا دیگه. حالا مسائلی شد که امامو تبعید کردن. خب امام میفرماد که من حتی اون موقع هم نترسیدم. بعد این سربازا و یعنی سربازا که نه، این نیروهای شاه پلید که ایشونو دستگیر کرد، اونا هم من میترسیدن. بعد بهشون گفتم وایسید من نماز بخونم، چون سحر ایشونو برده بودن، حالا تو راه تهران دارم میان تو جاده. گفتم وای نمیستیم. گفتم وایسید وضو بگیرم. گفتم وای نمیستیم. گفتم وایسید من دستمو همینجوری رو زمین بزنم، من ماشین پیاده نمیشم، بزنم تیمم کنم بریم دیگه. اونا وایسادن، در رو باز کردم، من زدم تیمم کردم و خب پشت به قبله هم میشه دیگه از قم به تهران بیای. و من اونجا دیگه همجوری نمازم رو تو ماشین خوندم. بعد امام اینو میفرماد شاید اون دو رکعتی که خدا از یک کسی بپذیرد او را میپذیرد همان دو رکعت من باشد. آقا ما این نمازا رو به خاطر خدا میخونیم. بله خب بله، این که معلومه، این خدا نبود که شما این نمازا رو نمیخوندید، خدا رو نمیشناختید که قطعا نمازا نمیخوندید. ولی همون لحظه دلت چند جای دیگه توش هست که توجهاتی به چیزای دیگه هم داره، نه حواست پرت بشه ها، دلت کشش های دیگه هست، در آن واحد توکل های دیگه هم داره، اونا رو که حذف نکردی که. میفرماد غایت الدین الاخلاص، غایت دین اخلاصه. ما هم که هیچ کدوم ادعا نداریم به غایت دین رسیدیم، ولی جالبیش اینه که یه لحظه این اخلاص پدید بیاد، به خاطر اینکه تو اون یه لحظه یه دفعه عمق وجود خودت رو میبینی. چرا از ما توجه عمیق میخوان؟ لااقل سر نماز چرا توجه میخوان؟ چرا اینقدر سعی میکنیم؟ یک بله، از علامه طباطبایی پرسیدن توجه در نماز رو بالاخره چیکار کنیم؟ ایشون آخرش فرموده بود نمیشه، سخته. چرا این توجه رو میخوان؟ چرا توجه در نماز باید؟ این به خاطر خاصیت وجود انسانه. انسان برای نجات خودش از ناامنی که چند روز قبل صحبت کردیم و برای رسیدن به قدرت که روزهای اول صحبت کردیم به هر چیزی چنگ میزنه. شما نگاه کنید یک بچه ها رو دیدید بازی میکنن، یک کمی که شر باشن و که انشاءالله همه کودکان هم اینجوری شر باشن، چون تو روایت هم تحسین شده اینجوری شر بودن، این اسباب بازی ازش میگه اونه کی اونه کی اینجوری همجوری هی بازی میکنه. این تا پیر بشی توت هست، از ابدا جدا نمیشه. نبین نشسته با من یا آدم باوقار با یک کسی مذاکره میکنه یا یک کتاب رو مطالعه میکنه یا یک اقدام، این همش بازی ظاهره. بچه و کودک درون آدم همینجوری هی داره اینجوری 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 برام چنگ میزنه. وقتی که دیگه به هیچی چنگ نزد، اون اخلاص درش پدید اومده و این یک تجربه بزرگ انسانی است. انسان اینجوریه. خب حالا چه ضرورتی داره ما از سطح وجود خودمون به عمق برسیم؟ بعید میدونم این سوالو کسی بکنه. ما انسان شدیم نمیخوایم خودمون رو تجربه کنیم یه بار؟ نه خب میخوایم دیگه، چرا تجربه نکنیم؟ وقتی دید به عارفا که حالا میگن عارف، در واقع به مخلصا، اونایی که بهشون میگن اینا عارفن و قدرت‌های عجیب و غریب دارن، در واقع چون مخلصن دیگه، عبارت دقیقش اینه. تو بحث ما این صفت رو باید به اونها نسبت داد، کما اینکه خداوند متعال در قرآن کریم برای انبیاءش مکرر استفاده کلمه عرفان نمی‌کنه. می‌فرمایند انه مثلا من عبادنا المخلصین، او از بندگان مخلص ما. این تعبیر قرآنه. خیلی خوبه ما کم کم این فرهنگ رو تو خودمون زنده کنیم، کلمات قرآنی استفاده کنیم، کلمات دیگر نفی نمی‌کنم، ولی حالا اینا رو زنده کنیم. مکرر خدا در قرآن کریم در مورد بندگان مخلص خودش با همین تعبیر صحبت میکنه، در مورد انبیا، که شما وقتی زندگی اونها رو میبینید، اینها مهمترین وصفشون چی میشه؟ مخلص بودنشون میشه. خب این تجربه انسانی رو ما نمیخوایم پیدا کنیم؟ میشه کسی نخواد. وقت میگن فلان عارف چه قدرت هایی پیدا میکرد، خب بله دیگه، به عمق وجود خودش هر کی پی برد دیگه، اصلا این چیزا براش آسمان ها و زمین براش چی میشن؟ مثل دانه های تسبیح میشن که شماش بازی میکنی. مثلا مرحوم قاضی، اون شاگردش آقای حداد، من از این قصه ها نمیخوام بگم چون نمیخوام این یه غریبه ای رد میشه اینجا بگن که مثلا من دارم شما رو ترغیب میکنم به خاطر این قصه ها. نه، شما که آدمای عاقلی هستید به خاطر این قصه ها ترغیب نمیشید، ولی آثارش رو ببینید. من به این ظاهر قصه کاری ندارم. آقای قاضی به مرحوم حداد فرمودن شنیدم تو گاهی انبر دستت نیست، آهنگر بود دیگه، میگیری اون آهن گداخته رو روش پتک میزنی، اطرافیان دیدن این برانور داره پخش میشه، نکن این کار رو. گفت چشم، دیگه این کار نمی کنه. خب چرا به این قدرت میرسه؟ خب قدرت دیگه. الان شما چرا به این قدرت رانندگی رسیدی؟ من بچه بودم گفتم این راننده ها چجوری رانندگی میکنن؟ بعد که راننده شدیم دیدیم اصلا رانندگی چیزی نیست. آقای حداد هم میگه چیزی نیست، اگه میگفت چیزی هست بدبخت شده بود، اصلا بهش نمیدادن. رانندگی برای ما هر چقدر آسون میشه، تغییر قواعد عالم، قواعد فیزیکی عالم برای اون آسون میشه. چرا؟ چون انسان اینه دیگه. چی بگه آدم؟ انسان خلیفت الله دیگه، جانشین خدا. جانشین باید اختیارات داشته باشه، همشو میدم. تو انسان باش، همشو میدم. مثلا قواعد فیزیکو چرا مرحوم حداد عوض میکنه؟ خودش وضع کرده. آقا خودش که وضع نکرده، خدا وضع کرده. خب این جانشینه دیگه. جانشین نمیفهمی یعنی چی؟ با اختیارات کامل. میخوای شق القمر کنیم، میخوای ماهو این وریش کنیم مثلا، رد و شمس بکنیم، اینا که کاری نداره برای اینا. خب بچه‌ها زیاد این کارا نمی‌کنن، خب عقل دارن. خدا به اندازه کافی هم عقل و شعور بهشون میده، میفهمن که این کارا خوب نیست. آخه که چی این کارو بکنن؟ بچه‌ن مگه؟ مخلصین به اینجا میرسن. چرا؟ چون انسان اینجوریه. ببین انسان، دستای منو میبینی؟ نه که نمیتونن حرف بزنن، دیدی از دستاشون استفاده میکنن، کلمه نیست برای این چیزا. ما دیدیم که بزرگترهای ما میموندن که چی به ما بگن، میخندیدن سرشون میدادن پایین، تکون میدادن سرشون، ما هم چی نفهمیدیم. حالا بعد ما چی بگیم آخه؟ چیزی که نفهمیدیم چجوری بگیم؟ اونایی که فهمیدن چیزی نمیتونستن بگن. ولی اینا بحثشه دیگه. انسان اگر مخلص بشه، تازه وجود خودش رو از سطح به لایه‌های عمیق وجود خودش رفته، درها باز شده، عمق وجود خودش و به تبع قدرت‌های وجودی خودش رو پیدا می‌کنه. اینا هم تازه امتحانه ها، در یه مرحله‌ای برای اولیاء خدا که این آیا جز قدرت خدا به قدرت خودشم میباله یا نه. به باله نابوده و خدا هی میخواد اخلاص او رو تقویت کنه. اخلاص رو چجوری تقویت میکنه؟ هی قدرت بهش میده. این اسباب بازی ها چیه؟ در مورد مرحوم مقدس اردبیلی گفتن دیگه، هی دلو مینداخت تو چاه، آب در میآورد بیرون، فقیرم بود، طلا در میآورد بیرون. گفت آقا چند بار ریخت برگردون، گفت خدا آب میخوام وضو بگیرم. ولمون کن تو خدا. حالا چرا اینجوری شد؟ حرفای گیج کننده آدم میشنوه از اینا. مادرش گفت عزیزم میری کربلا، یک نمیدونم ظرف خاصی هم اونجا هست، یه دونه اونا برای من بگیر بیار. گفت چشم مادر. رفت ظرف گرفت آورد داد به مادرش. حالا اون زمان کربلا میرفتن میبودن بیچاره میشدن. بعد گفتش که مامان من برم کربلا. گفت من نرفتی کربلا؟ گفت چرا، رفتم برای گرفتن ظرف تو. اگه میخواستم هم برای ظرف هم برای زیارت برم، این دوتا نمیشه. یعنی اون سفر مخلصانه نبود. بابا شما دیوونه میکنی آدمو، زندگی تو بکن. تقرب العبد الالله سبحانه به اخلاص نیته. تقربه بنده خدا به خدا به اخلاصشه. کی نزدیک میشی؟ ببینید خدا به ما نزدیکه. هو اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه. بارها میفرماد ما نزدیکتریم هنگام مرگ، وقتای دیگه. خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. خب حالا ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم چی؟ او بر ما سلطه داره، ولی ما بخوایم به خدا نزدیک بشیم باید یک تجانسی پیدا کنیم. این تجانس پیدا کردن به چیه؟ به اینکه همین انسان باشیم، همون وضع طبیعی خودمون رو پیدا کنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. همون انسان باشیم کافیه. مسلمون بودن معناش یه چیزه، انسان بودن همون انسان اصیل. الا من اتى الله بقلب سلیم. تو با قلب سالم فقط بیا اینجا، داغونش نکن. همون سالم باشه، اونی که بهت دادم آکبند ضربه بهش نزن، فاسد نشه در اثر استفاده نکردن و جای دیگه رفتن. ما خودمون لذا اگر عمل غیر مخلصانه انجام بدیم و توجه به غیر خدا پیدا بکنیم، به خودمون زر بزنیم. ظلم تو نفسی، خواب المتعرضون علا غیره. هر کی رفت در خونه غیر تو، خودش ضرر کرد. اینو باید خیلی ازش حرف زد، اینو باید تو خودمون هی تکرارش بکنیم. من میخواستم دلیل دوم رو که تقریبا میشه گفت دلیل اعتقادیه امروز عرض بکنم، ولی اون بحثی بحث طولانیه، 7-8-10 تا حداقل آیه قرآن آوردم برای شما عرض بکنم. سه تا دلیل میخوایم حداقل بیاریم برای اینکه چرا اخلاص لازمه امروز. این خب دوستان من، این خیلی کار سختیه. بنده اعتقاد دارم این حرف خدا مثل بقیه حرفاش راسته، که خدا دین رو برای ما سهل قرار داده. آقا اجازه، شما سختش کردی؟ آه. قبول نیست. یرید الله بکم الیسر. خدا میخواد آسون بکنه. حالا تازه من خیلی آسونش میکنم، یعنی من خیلی تلاشمو میکنم و تا حد زیادی بر اساس این که رو دست آدم حسابی نگاه میکنم تو این زمینه موفقم، ولی بازم کسی احساس میکنه سخت شد یا نه، من راحت ترشو نشون بدم. بله، پیدا کردن اخلاص یعنی فقط محض توجه به او این بخواد در قلب انسان بشه و انسان یک تجربه عمیق عرفانی از خودش پیدا کنه و یک حال خوش پیدا کنه. این سخت شد دیگه. بله، یه بله بفرمایید. البته اگه آسونه براتون که خوش به حالتون، ما از شما رو گفت مشرک امرا به کیش خود پندارد، دقیقا اینجا مثالش بنده هستم، ولی من فکر میکنم سخته. خدا میفرماد سخته، حسینم کمکشون کن. بعد در این میدان یه حب الحسینی به ما عنایت میکنه، میری جلسه روزه. تو جلسه روزه چه اتفاقی میفته؟ تو اون عمق توجه تو یه دفعی تو اون لحظه به هیچ چی دیگه توجه نداری، به نیازهای خودت حتی توجه نداری. اون لحظه از خود، از همه تعلقات بی خود شدن در روضه ابا عبدالله الحسین، این یه نشأه از اون تجربه اخلاصه. چقدر راحت، تمام سختیشو بچه های حسین کشیدن، تمام سختیشو ابا عبدالله حسین تحمل کرد، زحمت کشید، مثل مادری که پدری که غذا برای بچهش درست میکنه. حسین علیه السلام غذای اخلاص برای ما تهیه کرده. به خدا قسم من حرف ذوقی نمیزنم، ولی شما این ارتباط رو برقرار نمیکردید. اون توجه در نمازی که میگن، اون اخلاصی که میگن، اون ارتباط قشنگ با خدا که میگن، یه نشأه از لذتش همین لذت عمق توجه تو به ابا عبدالله الحسین در ذکر مصیبت حضرت. فقط کافیه تو روزه‌ای بشی، یا روزه‌ای عمیق، یعنی تو روزه بری، یا وقتی برگشتی بگی ساعت چنده، من کجام الان، چجوریه. انشالله گاهی تو روزه ها این براتون پیش بیاد، گاهی میرید کنار ذریح ابا عبدالله الحسین براتون پیش بیاد. در خونه امام حسین رو ول نکنید. اگر این لحظه پیش نیومده، انگار رفتی کربلا تو حرم راه ندادن، گفتن حالا حضرت مهمون دارن، شما بیرون صحن وایس اونجا از همینجا سلام بده. اخلاص تجربهش آسونه در روضه ابا عبدالله حسین، و خدا میبینی دست کیار داره میگیره، مردم لذت میبرن، لذت معنوی میبرن به سهولت از روضه ابا عبدالله حسین. گاهی برای این که این لذت فراهم بشه، به قول امام صادق علیه السلام فرمود به اون فرد، گفت یاد حسین ما میکنی؟ گفت بله آقا. فرمود جزئیات آنچه که گذشت بر حسین رو در ذهنت مرور میکنی؟ گفت بله آقا. فرمود گریه میکنی برای حسین ما؟ گفت بله آقا. بعد دیگه خانوادم متوجه میشن من دوباره یاد حسین افتادم. بعد آقا شروع کردن گریه کردن. بعد فرمودن خدا رحمت بکنه دیدگان تو رو، دل تو رو که بر حسین ما گریه میکنه. نفع خودشون که نیست، به نفع خود ماست، دعا میکنن ما رو، فایدهش به ما رو قطعا میرسه. روضه ای بشین. یک استاد، خدا رحمتش بکنه، استاد بزرگواری، پسرش استاد ادبیات دانشگاه تهران هست، خیلی من برای اون استاد بزرگوار خوب احترام قائل بودم. اوائل که ما منبر میرفتیم، این حضرت آیت الله بزرگوار میومد، بعد دیدم که تو این روضه های دانشگاه تهران ظاهرن آغازده شون آورده بودشون دیگه اواخر عمر، زیاد توجه به اطراف نداشتن، نشسته بود پای منبر. بعد من کمی صحبت میکردم، طول کشیده بود، پس چرا روزه نمیخونه؟ خسته شده بود. چقدر قشنگ بود. بعد روزه شروع کردیم، رفت اونجایی که باید بره، میرفت، بعد برمیگشت. روزه خیلی معنویه، جنب معنویت نیست، اصل معنویته، اون تجربه رو در ما. حالا من برم روزه بخونم برای شما. اونی که غرق روزه میشه ها، این روزهای محرم هی دل میکنه، میگه انشالله آبو نبندن به صورت حسین. آقا این قصه مال 1400 سال پیشه، تو مثل این که قاطی کردی الان. واقعا قاطی میکنه، میگه نه انشالله امسال آب رو به روح حسین نمیبندن بلکه نبندن. اینجوری آدم باید بره تو اون فضا، از زمان عبور کنه. این یک قدرته، تجربه است، برای انسان پدید میاد. انشالله آب رو نبندن، انشالله حسین علی اصغرش رو دست گرفت بهش آب بدن. نه نمیزنن، نمیزنن، باور کن نمیزنن. دیدید این روزخونه اینا قاطی میکنن، اینا دست خودشون نیست، رفتن تو اون زمان. این زبان حالا از کجا میجوشه؟ زبان حال رباب، زبان حال مادر علی اصغر، اینا از کجا میجوشه؟ اینو ساده، اینا هنر نیست که، میجوشه، غریزی انگار، به هم میریزه طرف. گریه کن و روزخونش با هم هماهنگن، شاعر و مداح و سینه زن همه با هم. حالا یکی هنرشو داشته باشه اینو میگه، اونی که نداشته باشه باش همراهی میکنه. رباب مطمئن باش، کودک شش ماهه رو کسی کاری نداره. الان سیراب میشه به تو برمیگرده. رباب مطمئن باش. دو جور مصیبت هست. یکی این که فرمود اصلا نمیخواد بره آب بده. فرمود کودکم رو بیار باهاش خداحافظی کنم برم. رباب علی اصغر تو بده، این حسین دلنازکه. بر لبهای علی اصغر بوسه زد. بعضی ها میگن داشت لبهای علی اصغرش رو میمکید یه کمی لبهای حسین تر بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.